ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا میگوید برنامه‌های نظامی ایران را مختل می‌کنیم. پوتین در تماس با ولیعهد عربستان سعودی درباره کاهش تولید اوپک پلاس گفتگو کرد. در سقز مردم در مزار مهسا امینی تجمع کرده و یاد او و دیگر کشته شدگان اعتراضات اخیر را گرامی داشتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی از قصد قاطعانه ایالات متحده به ایجاد اختلال در برنامه‌های نظامی ایران و شبکه‌های تدارکاتی آن خبر داد. بلینکن شامگاه پنجشنبه در توییتی نوشت در حال شناسایی و تعیین نهادهایی از ایران و جمهوری خلق چین هستیم که در چنین رفتارهای بی‌ثبات کننده‌ای دخیل هستند. یک روز قبل از این اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا 7 فرد و نهاد پشتیبان صنایع نظامی و پهپادی ایران را تحریم کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده بود که به اعمال تحریم علیه تلاش‌های تدارکاتی نظامی ایران که به ناامنی منطقه‌ای و بی‌ثباتی جهانی دامن می‌زند ادامه خواهد داد. روز جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره محدود کردن سطح تولید نفت اوپک پلاس گفتگو کرد. عربستان سعودی و روسیه توافق کردند که از اول ماه می تا پایان سال جاری میلادی تولید نفت خود را 500,000 بشکه در روز کم کنند. امارات متحده عربی، کویت، عراق، عمان و الجزایر نیز اعلام کردند که به طور داوطلبانه تولیدشان را در مدت مشابه کم می‌کنند. در ماه جاری تولید کنندگان نفت در کنسرسیوم اوپک پلاس به شکل غیر منتظره از کاهش اضافی تولید نفت خام به میزان حدود 1.16 میلیون بشکه در روز خبر دادند. در این تماس رئیس جمهور روسیه و ولیعهد عربستان سعودی بر روابط تجاری تنگاتنگ میان دو کشور تاکید کردند. روز جمعه شهروندان مناطق کردنشین در شهرهای سقز، بوکان و مهاباد بر سر مزار جانباختگان اعتراضات سراسری ایران از جمله مهسا امینی حاضر شده و با خواندن سرودهای حماسی و سر دادن شعار یاد آنها را گرامی داشتند. در این تجمع که با جو امنیتی و حضور نیروهای حکومت جمهوری اسلامی نیز همراه بود، حاضران شعار زن زندگی آزادی سر دادند. ویدئویی نیز از ایستادگی و درگیری لفظی همسر فریدون محمودی از کشته شدگان اعتراضات با نیروهای امنیتی در آرامستان آیچی سقز منتشر شده است که او با در دست داشتن تصویر همسرش رو به ماموران فریاد دادخواهی می‌زند. همچنین فعالین مدنی در بوکان به یاد جانباختگان مقاومت مردمی این شهر به یاد جانباختگان مقاومت مردمی این شهر 22 نهال را در دامنه کوه برزرد کاشتند. واکنش ها به سخنان روز پنجشنبه علی خامنه ای رهبر حکومت ایران درباره برگزاری رفراندوم در خارج و داخل ایران بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی دارد. در آخرین تحول انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها از تشکل های اصلاح طلبان در ایران روز جمعه طی بیانیه به اظهارات اخیر علی خامنه ای درباره قدرت تحلیل مردم و رفراندوم واکنش نشان داد و از او خواست که دیدگاهش را تصحیح کند و زمینه اصلاح قانون اساسی و برگزاری رفراندوم را فراهم کند. رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به درخواست‌های مکرر از طرف چهره‌های سیاسی و منتقدان جمهوری اسلامی به ویژه در داخل ایران برای انجام همه‌پرسی در مسائل کلان کشور گفت کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ لحظاتی پیش در این باره با رضا علیجانی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم پاریس گفتگو کردم و پرسیدم که بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها دقیقاً خواستار تغییر چه دیدگاهی از جانب رهبر حکومت ایران شدند.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها خوب بحثی رو مطرح کردن که به دنبال سخنان واقعا شگفت انگیز علی خامنه‌ای مطرح شد، که این سخنان حالا رفراندوم رو رد کرد، در سخنرانی عیدش هم رفراندوم رو ساختار قانون اساسی رو رد کرد، حالا هم رفراندوم روی سیاست‌های حکومت رو. اما دلیلی که آورد این بود که مردم اهل تشخیص نیستند. خب اینجا عکس العمل ایجاد کرد و این حرف همونطور که در این بیانیه اومده اصلا ناسازگاره با که شما از یه طرف بگید ما جمهوری اسلامی هستیم و انتخابات برگزار میکنیم، از یه طرف بگیم که مردم صلاحیت ندارند. واقعا اگر طبق همین قانون اساسی مجلس خبرگان مستقلی وجود داشت، خامنه‌ای رو باید از رهبری خلع میکرد به خاطر همین سخن بنیان افکنش. حالا در این بیانیه استدلال هایی رو گفتن، یعنی 4 مقدمه گفتن. یکی این که اساسا نظام جمهوری اسلامی خودش با رفراندوم سر کار اومده. بعد گفتن که در قانون، در قرآن هم به مشورت با مردم تاکید شد. این حالا استدلالشو باز کردن. بعد گفتن که در خود قانون اساسی اصل همه پرسی آمده. و بعد گفتن که خب اگه مردم دارای صلاحیت نیستن چجوری اونا رو دعوت میکنی در انتخابات ها، در راهپیمایی ها و اینها، چرا اونجاها مثلا دارای صلاحیتن؟
جناب علیجانی، همچنین خواستن از آقای خامنه ای هم که بستر برگزاری یک رفراندوم رو هم برای حل بعضی از مشکلات لاینحل فراهم کنن. منظورشون هم از این مشکلات چه هستش؟
2 جنبندی کردن. یه جنبندیشون اینه که در جامعه کنونی ایران به باور بسیاری از مردم و به ویژه نخبگان و کارشناسان، خیلی از مشکلات و بحرانهایی که کشور داره و حکومت عاجز از حلش، ریشه در تناقضات ساختاری در نظام سیاسی داره. و گفتن سال 68 تمرکز بیشتر قدرت صورت گرفته و حالا ضرورت داره که قانون اساسی مورد تغییر و بازنگری باشه از طریق مجمع بازنگری منتخب ملت و مراجعه به آرای عمومی. این بند 5، یعنی خواهان تغییر قانون اساسی شدن. ولی در بند 6 حالا یه پله کوتاه آمدن، یعنی گفتن که این در واقع فرض گرفتن که اگه اینم نشود، لااقل شما بیاین این بنبست‌های سیاسی کنونی رو حل کنید. یعنی به جای ساختار تقاضای یه پله پایین‌تر، تغییر سیاست‌ها رو کردن با همه پرسی. گفتن این نظارت استصوابی اصلا همه این نهادهای انتخابی رو بلا اثر کرده، اینو به رفراندوم بذارید. این مسئله جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب شرعی رو به رفراندوم بذارید. این سیاست خارجیتون که باعث انسداد در روابط بین المللی شده و کشور ما رو محروم ساخته از فرصت‌های بزرگ، اینو به رفراندوم بذارین. و بالاخره لوایح 4 مربوط به پولشویی رو، یعنی همون FATF رو که سالهاست در مجمع تشخیص مصلحت داره خاک میخوره و کشور رو با انسداد عبورو کرده، این رو به رفراندوم بذارین. بنابراین میشود گفت جنبش زن زندگی آزادی تبعات و پیامدهایی داشته، از جمله در داخل کشور، که یکیش بیانیه آقای میرحسین مهدوی بود که بحث رفراندوم قانون اساسی رو مطرح کرد. صحبت‌های عجیب و شگفت‌انگیز آقای خامنه‌ای هم دهان‌ها رو بیشتر باز کرد، که یکیش همین بیانیه است که خواهان تغییر ساختار قانون اساسی و حداقل تغییر سیاست‌های اصلی کشور شده.
بله، در این بیانیه هم به اصل 59 قانون اساسی هم اشاره شده و با استناد به این اصل گفتن که میتونن از دموکراسی مستقیم، یعنی مراجعه مستقیم به آرای عمومی، استفاده کرد و خیلی از مشکلات رو حل کرد و به رأی گذاشت برای پیدا کردن راه حل. نظر شما در این باره چه هستش؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی خب یه قانون اساسی التقاطیه، مثل خود انقلاب ائتلافیه، بین جمهوریت و اسلامیتش که به ولایت تبدیل شد و ولایت جمهوریت رو به تدریج بلعیده، اگه نگیم دریده. حالا خامنه‌ای که میاد میگه مگه میشه مثلا مسئله کشور رو به رفراندوم گذاشت، در واقع این قانون اساسی رو دیگه داره آتیش میزنه. حالا اینجاست که آقایون وقتی که میبینن اکثریت ملت رو از دست دادن، اون تفکر بنیادگراشون که اساسا مردم صاحب رأی نیستن، مردم صغیرن، داره بیرون میزنه. و تفکر مصباحی یزدی از دیدگاه آقایون انتخابات جا جمهوری اسلامی میتواند و حاکمان میتوانند از نردبان انتخابات بالا برن، ولی از نردبان انتخابات نمیشه پایینشون آورد. و این چیزی بود که صریحا مصباح یزدی میگفت حکومت حقه تا جایی که زورش میرسه و قدرتشو داره باید حکومت بکنه. اینجاست که آقای خامنه‌ای دیکتاتوری فردی رو انداخته و حتی نه تنها موافق تغییر ساختاری نیست، بلکه حتی موافق تغییرات سیاست‌هاش هم نیست، سیاست‌هایی که خیلی از اصولگراها هم الان باش مخالفن. و اینجاست که میشه آقای خامنه‌ای نه تنها اکثریت ملت، بلکه اون اقلیت اصولگرای طرفدار خودش هم به گروگان گرفته و قربانی دیکتاتوری فردی خودش کرده.
صدای رضا علیجانی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم پاریس رو شنیدید. کمتر از یک ماه مانده به انتخابات سراسری در ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور در تلاش است تا با افتتاح پروژه‌های زیرساختی حمایت هواداران خود را دوباره جلب کند. نظرسنجی‌ها حکایت از دست بالای مخالفان آقای اردوغان در انتخابات پیش رو را دارند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در ترکیه نخستین محموله گاز طبیعی از ذخایر تازه کشف شده این کشور در دریای سیاه به یک نیروگاه تحویل داده شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در این مراسم سخنرانی می‌کرد وعده داد که تا پیش از انتخابات سراسری در این کشور در 24 اردیبهشت گاز طبیعی را برای خانوارها به رایگان تأمین خواهد کرد. این تازه‌ترین تلاش‌های آقای اردوغان برای به نمایش گذاشتن پروژه‌های بزرگ انرژی و زیرساخت در ترکیه در آستانه انتخابات است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ممکن است آقای اردوغان در این انتخابات پس از 2 دهه قدرت را از دست بدهد. آقای اردوغان در این مراسم گفت که برای مدت 1 سال ماهانه تا 25 متر مکعب گاز طبیعی را برای خانوارها به رایگان تأمین خواهد کرد. او همچنین وعده داد که مصرف گاز در ماه آینده برای تمام خانوارهای ترکیه و بدون هیچ محدودیتی رایگان خواهد بود. گاز طبیعی نخستین بار در سال 2020 در میدان ساکاریا در سواحل استان زولدونگ در شمال ترکیه کشف شد. 1 سال بعد نیز میدان گازی دیگری در کنار آن کشف شد که حجم کل آن 710 میلیارد متر مکعب برآورد شده است. ترکیه که نفت و گاز کمی دارد، برای گاز خود به شدت به واردات از روسیه، آذربایجان و ایران وابسته است.
Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp.
آقای اردوغان همچنین گفت که در ابتدا روزانه 10 میلیون متر مکعب گاز دریای سیاه ترکیه تولید خواهد شد و در آینده به 40 میلیون متر مکعب در روز افزایش می‌یابد.
Yaklaşık %30'unu buradan karşılayabileceğiz.
او همچنین وعده داد هنگامی که این سایت به ظرفیت کامل برسد میتواند 30% مصرف داخلی ترکیه را از آن تأمین کرد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که کمتر از 1 ماه دیگر برگزار میشود بزرگترین چالش انتخاباتی برای رهبر این کشور است. او اخیراً و پس از آنکه تورم افسار گسیخته در ترکیه هزینه های زندگی را بسیار بالا برده، حمایت هواداران سنتی خود را از دست داده است. در حال حاضر نظرسنجی‌ها حکایت از پیشتازی کمال کلیچدارغلو رهبر اپوزیسیون دارد. در روزهای اخیر دولت اردوغان افتتاح پروژه‌های زیرساختی در ترکیه را سرعت داده است، به این امید که بتواند حمایت مردمی که در 20 سال گذشته همواره پشت او بودند را دوباره جلب کند. اردوغان قرار است هفته آینده اولین راکتور اتمی ترکیه را نیز افتتاح کند.
گزارش اردشیر طیبی را شنیدید. گروهی از مردم زاهدان روز جمعه اول اردیبهشت ماه پس از برگزاری مراسم عید فطر به روال هر جمعه طی چند ماه گذشته به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهایی بر ضد حکومت خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. نمازگزاران پس از مراسم عید فطر بر اساس روال جمعه‌های گذشته که به جمعه‌های اعتراضی در زاهدان معروف شده شعارهای علیه علی خامنه‌ای سر دادند.
مملکت را رها کن، مملکت را رها کن، مملکت را رها کن،
در ماه‌های اخیر همزمان با اعتراضات مردم زاهدان در روزهای جمعه، گزارش‌های نیز از قطع یا اختلال گسترده اینترنت در زاهدان منتشر می‌شود. در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی، زاهدان یکی از کانون‌های اعتراض بوده و جمهوری اسلامی به طور مرتب اینترنت این شهر را قطع کرده است. ممنونم از همراهی و توجهتون. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.